بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شب شما بخیر. دوستان عزیز، من حمید سوری هستم با شما در فرکانس تاریکی و شبکه جهانی ولادیت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. شامگاه سه شنبه هست، 13 آبان ماه و 17 ربیع الاول، ولادت با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و ولادت امام صادق علیه السلام رو انشالله که این عید و جشن و شادی به کامتون باشه در هر کجای دنیا که هستید. مهمان من در استودیو محقق، کارشناس و شیعه شناس گرامی استاد عبدالصاحب هاشمی هستن. آیا هاشمی، سلام به شما، شب بخیر و عیدتون هم مبارک.
ممنون. همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله ومن الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. همچنین تبریک و تهنیت عرض میکنم میلاد پرنور و موفور سرور آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و همچنین آقا امام صادق سلام الله علیه، و انشالله که این روزها بر همه مؤمنین و مسلمانان مبارک باشه. انشالله.
سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. اما دوستان عزیز شنونده و بیننده و همراهان گرامی، بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که 1400 سال پیش در چنین روزی دیده به جهان گشودند، آمدند و 23 سال رسالت داشتند و نبوت رو در واقع ترویج دادند، آیات قرآن رو و سنت رو، بعد از ایشون خلافت و جانشینی به حق شایسته کیست؟ کتب و منابع صدر اسلام و قدیمی‌ترین کتب اهل سنت درباره جانشینی بعد از رسول اکرم چه میگویند؟ عده‌ای معتقدند که خلافت و جانشینی باید با شورا مشخص میشد و همون اتفاقی که در صحیفه افتاد درست است. عده‌ای معتقدند که خلیفه اول خلیفه دوم رو منصوب کرد و اون هم درست است، و در ادامه معتقدند که خلیفه سوم با نظر شورای 6 نفره انتخاب شد و آن هم درست است. خلیفه چهارم که مولا علی علیه السلام هست، از دید این افراد با رأی جمهور مردم، اکثریت مردم و مقبولیت عام به عنوان خلیفه منصوب شد. معتقدند که ائمه 12 شیعه دارای علم غیب نیستند. معتقدند که ائمه دارای مقام شفاعت نیستند و ما نباید به اونها توسل داشته باشیم. عده‌ای مانند وهابی ها معتقدند که ساختن قبور و ذریح برای ائمه علیهم السلام شرک. اونها معتقدند که زیارت ائمه علیهم السلام و حتی به زیارت قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله رفتن مصداق شرک و دوگان پرستی است. لکن در مقابل عده‌ای معتقدند که بعد از رسول اکرم 12 امام و خلیفه و جانشین وجود داره. اولین اونها مولا علی علیه السلام هست و آخرین اونها حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. اونها معتقدند که ائمه اطهار دارای علم غیب هستند و همچنین میتونیم با اونها سلام بکنیم، با اینکه از دنیا به صورت فیزیکی رفته اند، اما میشه با اونها سلام کرد و جواب رو میدن. و شیعیان معتقدند که در غم اهل بیت در ایام عزا باید سوگواری کرد و در ایام شادی مثل چنین ایامی باید شاد بود و به مدیح سرایی پرداخت و آذین بست و شیرینی داد و لباس نو پوشید. اما هستند کسانی که مخالف این عقیده رو دارن، با هم ببینیم.
گفتن که شما سالگرد گرفتید و حالا از اینجا هم میگید که سالگرد بدعته. منظورش این بود که شیعیان که میلاد پیامبر میگیرند میگید که اشکال داره. برادر محترم، نه شیعه ها، سنی ها همین کارو میکنند. شیعیان که میلاد پیامبر میگیرند میگید که اشکال داره. برادر محترم، نه شیعه ها سنی ها همین کارو میکنند و اهل سنت 12 ربیع الاول میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله میدانند، آقایون شیعه 18 ربیع الاول. در رابطه با سالگرد و جشن و اینها برای همه جایز نیست، برای همه بدعت هست، فرقی نمی کنه.
بله بسیار خوب، دیدیم تصویر و کلیپ این آقا رو. شما مردم عزیز بیاید رو خط ارتباطی با ما حرف بزنید و گپ و گفت بکنید. اینم بگم ما توی برنامه دعوا با کسی نداریم، ما تو برنامه ردلاین داریم، ما خط قرمز داریم، توهین و احترام به هر کسی و هر عقیده ای ممنوع هست مطلقاً. قرآن و روایات صحیح و سند از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و منابع دست اول اهل سنت معیار قضاوت ما خواهد بود. شما اگه وهابی هستی، اگه سنی هستی، اگه پیرو نمیدونم فرقه اسماعیلی یا زیدیه هستی، یا حتی اگه زرتشتی هستی، بیا رو خط ارتباطی ما و درباره اعتقادات شیعه سوال بپرس. در ضمن من از همین آغاز برنامه وهابیت رو دعوت به مناظره میکنم، همین آقایان رو دعوت میکنم که با هم یک گفتگوی علمی داشته باشیم و درباره مبانی و اعتقادها با همدیگه صحبت بکنیم. امیدوارم یک روز این دعوت رو بپذیرن. آقای هاشمی، ایشون میگه که اهل سنت و شیعیان ولادت پیامبر رو جشن میگیرن و هر دوش هم اشتباهه، چنین عملی بدعته و عمل مشرکین هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آقای وهابی اگر واقعا سواد داشته باشه این حرف رو نمیزد و معمولا اینها سواد ندارن، اونقدر بی سواد هستن که هیچ گونه اطلاعات و معلوماتی از دوران جاهلیت ندارن و هرچی که مثلا مسلمانان انجام میدن میگن کار جاهلیته، کار مشرکینه. در زمان جاهلیت اصلا نبود مثلا در تاریخ جاهلیت که بیان برای یک شخصیتی بزرگ داشتی جشن تولد مثلا بگیرند، نبود در زمان جاهلیت. اگر هست بیان نشون بدن. این مطلب. مطلب دوم که بزرگ داشت ولادت ها تولد بعضی بزرگان، این در اولا در خود قرآن کریم هست، در آیات زیاد هم هست. اگر دوستان میخوان مراجعه کنن، سلامی که خداوند میفرستد برای بعضی از پیامبران، سلام علیه یوم ولد، این در نسبت به حضرت عیسی علیه السلام هست و هم و از هم خداوند سلام دادند و هم خود حضرت عیسی هم بر خودشون هم سلام دادند، و سلام علیه یوم ولدتو. در آیه دیگه میفهمن که سلام و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حی، یعنی بزرگ داشت یک روز استثنایی هست، یک روز معمولی نیست روز ولادتش، با دیگر ایام و روزها نمیشه قیاس کرد. و یا نسبت به حضرت نوح سلام الله علیه که آیه میفهمن که و سلام، بله در سوره صافات آیه 79 سلام علی نوح فی العالمین، خداوند سلام کردن به حضرت نوح سلام الله در همه عوالم، چه در عالم دنیا، چه در عالم برزخ، چه در عالم آخرت، و این سلام مستمر هست بر حضرت نوح سلام الله علیه. و خداوند یک نوع بزرگ داشتی بر حضرت نوح قرار دادن که یاد و ذکر حضرت نوح فراموش نشه، خصوصا در بعضی از روزهایی که الان هم اشاره خواهیم کرد بعضی از روزها خاص هستن. پس اینکه بزرگ داشت و تعظیم و تکریم بعضی شخصیت ها بهش اهتمام ورزیده بشه، این از در واقع از خود آموزه های دینی هست، از خود قرآن کریم هست. در منابع خب روایی اهل سنت هم وقتی که به تفسیر این آیه برمیگردیم، آیه در سوره ابراهیم علیه السلام هست، در سوره ابراهیم آیه هست، آیه پنج سوره حضرت ابراهیم سلام الله علیه، می فرماید که ولقد ارسلنا موسا بی آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. این آیه هست، بینید، ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. خب
وحی کردیم و فرستادیم برای حضرت موسی علیه السلام که قومت را از ظلمات، گمراهی ها، از شرک، از کف، از همه تاریکی ها بیرون بیار به سمت نور. و ذکرهم به ایام الله، مردمت قومت را یادآور کن، تذکر بده نسبت به ایام الله، روزهای خداوند. خب ایام الله همه روزها متعلق به خداوند هست، از ایمان روزی غیر از این که روزی خداوند هست نداریم، همه روزها زمان و مکان متعلق به خداوند متعال هست. خب چرا در اینجا آیه میفرد و ذکرهم به ایام الله اختصاص به بعضی از روزها؟ علمای شیعه، علمای لغت کلن فهمودن، علمای تفسیر، که اگر بعضی از مثلا روزها یا جاها به خداوند نسبت داده بشه، این اضافه تشریفی هست، یعنی این مضاف که به مضافون الی خداوند اضافه شده یک ویژگی خاصی دارد، با بقیه مثلا موارد مشابه اون فرق میکنه. مثل بیت الله، همه خونه ها خونه های خداست، ولی وقتی که کعبه به عنوان بیت الله در واقع عنوان میشه، مشخصه که این با بقیه خونه ها قطعا و یقینا تفاوت دارد. نسبت به ایام الله، این چه روزهایی هستند که خداوند دستور داده که این روزهای خداوند را به یاد آورید؟ ای حضرت موسی، این را برای مردم یادآوری کن، روزهای خداوند. وقتی که به در روایات برمیگردیم، میبینیم که در روایات این معنا آمده که در کتاب مسند احمد بن حنبل، من یک منبع اشاره کنم که در واقع وقتمون هم زیاد گرفته نشه در این مقدمات، در کتاب مسند احمد بن حنبل چاپ مؤسسه الرساله میاد در الجزء الخامس و الثلاثون جلد 35 این کتاب، تحقیق شعیب الارنعوط هست، مؤسسه الرساله. آقای احمد بن حنبل روایتی نقل می کند در صفحه 66 این کتاب، سند حدیث هم صحیح هست، حدیثون صحیحون، این حدیث صحیح هست. البته میگه این اسناد ضعیف، ولی راه‌ها و طرق زیادی دارد غیر از این طریق که به واسطه اون طرق و اسانید به تصحیح این حدیث میرسیم. پس حدیث صحیح هست، شکی در حدیث نیست. حدیث میگوید که از ابی بن کعب نقل شده، از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله، عن النبی صلی الله علیه و آله فی قولی تبارک و تعالی، در تفسیر این آیه کریمه میفرماید که وذکرهم بی ایام الله، یادآور کن مردان را به ایام خداوند، قال بنعم الله، یعنی این روزها روزهایی هستند که یک نعمتهای خاصی در این روزها خداوند به مردم بر مردم نازل کرده. به خاطر این نعمتهای خاصی که خداوند فرود آورده برای مردم، این روزها خود به خود خاص شدند، مردم را به یاد آورد به اون روزها. خب یقینا و بدون شک اگر شما از هر مسلمانی، اگر سرشت و فطرتش که همه مسلمان پاک هست، بپرسید که آی آقا برترین روزها، مهمترین روزها، روزی که بالاترین نعمت بر ما نازل شد، اون چه روزی هست؟ یقینا روز ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله، منشأ خیرات، منشأ برکات، روز ولادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر پیغمبر به دنیا نیومدند، متولد نمی شدند، یقینا خب نه از اسلامی خبر بود نه از هدایتی.
بله آیه هاشمی، بله. آیه قرآن میگه و ذکرهم به ایام الله،
بله،
اونا رو بهشون تذکر بده، بگو مثلا این روزها، حالا روزهای خاصی که هست، این روزها نعمت خدا بر شما نازل شده ها، نعمت خاص خدا فلان، نگفته که برید جشن بگیرید.
احسنت.
خب ذکرهم یعنی بهشون بگو. الان وهابی هم همینو میگن که ظاهر امر هم حرف درستی دارن میزنن، میگن که آقا بالا منبر روحانی بره بگه آقا امروز 1400 سال پیش 17 ربیع پیامبر متولد شد، اینکه بیاد شیرینی بدید و برید کفزنی را بندازید یا اینکه لباس نو بپوشید، آذین بندی بکنید، مثلا این جشن گرفتن به این شکل از کجا میاد؟
ببینید، اول اینکه اصل جشن گرفتن به چه معناست، همین بزرگ داشت، این که یک افرادی جمع بشن و یادآوری کنند خودشون رو به اون روز مهم، خودشون یادآوری کنند که در چنین روزی مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله به دنیا اومدند، منشأ خیرات و برکات هستند. پس اولین هدف از تذکر خودی تذکر ذکرهم، تذکر یادآوری، این که مردم جمع بشن این حادثه بسیار بسیار پر یمن و برکت رو متذکر شوند، فراموش نکنند.
آره.
و شاکر باشند در این روز که خداوند رو شاکر باشند که خداوند چه نعمتی برای ما فرستادن. یک مطلب. دوم بحث خوشحالی. خب خوشحالی یقینا مردم خوشحال میشن در چنین روزی و به تبع این خوشحالی که مردم آذین بندی میکنن، شیرینی و شربت و مراسم میگیرن. این هم در قرآن هست، در سوره یونس آیه 58، در سوره یونس علیه السلام آیه 58، اگر دوستان هم بتونن نشون بدن. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا. ای پیغمبر به مردم بگو که اگر میخوان خوشحال بشن، مایه خوشحالی و اساس و عامل خوشحالی این باید باشه: فضل خداوند و رحمت خداوند. اینکه خوشحال باشن که خداوند فضل و رحمتش رو بر اونها داره نازل میکنه، خوشحال باشن. پس خوشحال شدن، شادمانی کردن در فضل و رحمت الهی، این خیلی این خودش سفارش شده. و در آیه میفهمد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر رحمت الهی هستند و آیه میفهمد که در رحمت الهی خوشحال بشید که خداوند رحمتی برای شما فرستاده.
خب
قل بفضل الله و برحمتی فبذلک فلیفرحوا. اگر ما خوشحال بشیم، مسلمان خوشحال بشیم، خوشحال باشن در روز ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله، در واقع به این آیه عمل کردند. پس خوشحال شدن، شادمانی کردن در این مناسبت ها هیچ گونه اشکالی هم ندارد. یک، خوشحال شدن. دو، بزرگ داشت و تعظیم و تکریم این روز. اینا همشون در یک روز جمع شدن. پس این که شبهه کنن آقا کجا گفته بیاد خوشحال بشید، این آیه میفهمند که و بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرح. اگه قرار خوشحال بشی، اینا باعث اینا عامل خوشحالی هستن، بهترین عامل خوشحالی همین.
خب آیه هاشمی، آیه قرآن همونطور که دیدیم، خب من یه قدم عقب نشینی میکنم، یعنی پذیرفتم که آیه شادیه رو به ما گفته
ده.
شما شادی بکنید.
درست.
چه فرصتی هم بهتر از ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که آدم شادی بکنه، ولی باز این مقدار از شادی رو نگفته. همین یه شادی که مثلا ته دلم خوشحال باشم که پیامبر امروز ولادت داشته.
خب حد و اندازه دیگه مشخص نکرده. خوشحالی و شادمانی در این آیه حد و قید براش نذاشته. حد و اندازه و قید و بندش دیگه برمیگرده به شرع اسلام. این که خارج از ضوابط و قانون شرع نباید خارج بشه، حدش همینه. این که شخص به اندازه‌ای خوشحال بشه، مثلا کارهای منافیه با شرع انجام بده، مثلا رقص و بعضی از این کارها که انجام میدن بعضی‌ها، مثلا خب اینا خارج از شرع هستن، پس اینا نمیشه. یعنی در واقع بر اساس ادله دیگر میاد در واقع به این خوشحالی حد و رسم و اندازه نشون میده. ولی خود خوشحالی، چه انسان خود خوشحالی ساده باشه، در حد مثلا یک لبخندی بزنه، خوشحالی مثلا در دلش خوشحال بشه، یه افراد از شدت خوشحالی میان مثلا در واقع تبریک میگن به دیگران، بعضی از فرط خوشحالی میان مثلا نقل و نوات و شیرینی و شربت پخش میکنن، این همش خوشحالی هست، حد و اندازه خاصی نداره این مسئله.
بله بسیار خوب. خوب خیلی ممنون، سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. یکی از معدود برنامه های در واقع شبکه های ماهواره‌ای هست این برنامه که توش تعارف وجود نداره و صریح و بیپرده ما سوالمون رو مطرح میکنیم. من که اینجوریم و شما هم دوست دارم اینجوری باشید، بیاید رو خط ارتباطی زنگ بزنید، پیام بفرستید. آیه کیا کی را ارتباطی رو زیر نویس میکنید؟ یه 10 دقیقه دیگه. 10 دقیقه دیگه انشالله ما راه ارتباطی رو زیر نویس میکنیم، تلفن و پیامک رو، که شما زنگ بزنید و بیاید رو خط ارتباطی ما با ما همراه باشید. بریم با اتاق فرمان آیه هاشمی فاصله بگیریم.
حالا چند تا مطلب هم هست اگر حالا فرصت یاد بعد از
بسیار. اجازه بدید کلیپ رو بریم بعد برمیگردیم. بچه برام کلیپ کوتاهی پخش کنید برمیگردیم. الاحتفال
بالمولد النبوي الشريف، جشن گرفتن در ولادت پیامبر برای مدح‌خوانی مطابق اخلاق پیامبر است، تا اینکه مسلمانان بر محبت و پیروی پیامبر با هم دیدار داشته باشند و این کاری است مشروع و جایز و باید از این فرصت برای یادآوری اخلاق پیامبر و پیروی از ایشان استفاده کنیم.
بله بسیار خوب، این هم نظر یکی از علمای فعلی اهل سنت در لبنان بود که من جا داره این عید بزرگ رو هم به اهل سنت عزیز در داخل ایران، خارج ایران، هر کجا هستن برادران دینی خودمون تبریک و تهنیت عرض بکنم. خب میشنویم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی هم هست که معمولا این آقایون وهابی بهش متمسک میشن، بس بدعت بودن جشن گرفتن ولادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله است. میگن این بدعت، پیامبر انجام نداد، صحابه هم انجام ندادند، پس این بدعت هست. جواب این شبه خب ما مکرر مرتب هم دادیم، الان هم به جوابش رو میدیم. ببینید بدعت در نزد علمای اسلام چه شیعه چه سنی اتفاق نظر دارند که بدعت اون کاری است که پیغمبر صلی الله علیه و آله انجام ندادند. یک، دو اینکه شرع هم منع کرده از اون کار. من بیام کاری انجام بدم که شرع هم تحریم کرده، نص داریم نسبت به موضوع. اما کارهایی که پیغمبر انجام ندادند، پیغمبر صحبت نکردند، یعنی این وارد میشه در بحث مباح بودن. یک سری مسائل پیغمبر بیان نکردند، صحبت نکردند، آیا اونا هم اگر ما انجام بدیم بدعت هست؟ مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله بیمارستان نساختن، مدرسه نساختن، همون دارالایتام و نسبت سالمندان اینا هم پیغمبر درست نکردند.
دانشگاه
و
راهسازی نکردن.
خیلی خب، آیا اینها بدعت هم هستن یا خیر؟ خب همه علمای اسلام میگه اینها بدعت نیستن، بلکه اگر کسی هم بیاد اینها رو انجام بده اجر و پاداش هم داره. بیاد مدرسه بسازه، راه بسازه، نمیدونم دارالایتام اینا بسازه، ثواب و اجر و پاداشه. چرا ثواب؟ ما که در واقع پیامبر اینو نگفتن، در قرآن هم نیست. میگن که به خاطر اینکه دلیل عام داریم، دلیل خاص نداریم که آقا هر کس مدرسه بسازد اینقدر ثواب داره، اما دلیل عام داریم. دلیل عام مثلا چی؟ تعاونوا علی البر و التقوا. آقا التعاون یعنی همکاری کردن در هر کار نیک و در واقع خوبی، این اجر پاداش داره، خدا هم دستور داده، پس اجر پاداش داره. لذا مثلا میاد ببینید آقا همین علمای بزرگان اهل سنت نسبت به نماز تراویح، صلات التراویح، اونجا نص دارن، میگن که آقا با اینکه پیغمبر انجام نداد، در زمان خلیفه اول نبود، ولی در زمان خلیفه دوم اومد و این نماز و صلات التراویح رو در واقع به راه انداخت. خب خود خلیفه از سوال کرد، بهش گفتن این بدعته؟ گفت بله بدعته، این که بدعت هست شکی در این نیست، ولی بدعت خوبیه، نعمت البدعتو، بدعت خوبیه. بر همین اساس خیلی از علمای اهل سنت گفتن که بدعت در واقع تقسیم میشه. مثلا من چند مورد براتون بیارم در تقسیم بدعت. ببینید در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، نویسنده این کتاب آقای ابن حزم هست، در جلد اول الاحکام فی اصول الاحکام الجزء الاول احمد شاکرم تحقیق کرده، این آقا میاد در صفحه 47 این کتاب میگوید که والبدعتو هم تعریف کرده و هم تقسیم کرده بدعت رو، کل ما قیل او فعل، هر گفتاری و یا هر کرداری، ما لیس لو اصلن فی ما نسب الیه صلی الله علیه و آله، که به پیغمبر نسبت داده شود و هیچ اصلی در روایات و در سنت پیامبر هم ندارد، و هو فی الدین، اما در دین بدعت در دین کل ما لم یأتی فی القرآن، نه در قرآن است ولا عن رسول الله صلی الله علیه و آله الا ان منها، ولی تقسیم میکن، ولی همین هایی که در قرآن نیست در سنت هم نیست الا ان منها ما یؤجر علیه صاحبه، با این که در قرآن روایات نیست ولی اگر کسی این انجام بده از ثواب دارد و یعذر بما قصد الیه من الخیر، اگر قصدش هم خیر باشه خداوند ازش میپذیرد. و منها ما یؤجر علیه صاحبه و یکون حسنا، این خیلی هم خوب هست. و هو ما کان، خب اون چی هست؟ ما کان اصله الاباحه. ببینید اصلش مباحه، یعنی پیغمبر و قرآن نسبت به موسی هیچ صحبتی نکردند. کما روی عن عمر نعمت البدعت هاوه، خوب بدعتیس این. و هو ما کان فعل خیر جا النص بعموم استحبابی، دقت کنید کار خوبیه، کار خیلی خیری هست و نصی هم که بر اون وارد میشه نص عام هست، نص خصوص خاص نیست که بیاد بگه همین کار مستحبه، ولی عمومات داریم. آقا کارهای خیر ثواب داره، حالا هر کار خیری مثلا در آف اینو خیر میدونن منافع با شر هم نیست، این در واقع اجر و پاداش داره. در منابع دیگر مثلا در کتاب المدخل الى السنن الکبرى للحافظ ابو بکر البیهقی، آقای بیهقی میاد در این کتاب، میاد در المدخل الى السنن الکبرى الحافظ ابو بکر البیهقی، میاد در صفحه 206 این کتاب، دقت کنید صفحه 206 نقل میکند از امام شافعی، امام مذهب شافعی، قال الشافعی، دقت کنید، المحدثات من الامور ضربان، بدعت ها چیزهایی که نبوده و الان میخوایم انجام بدیم دو گونه هستند. احدهما ما احدث، ما احدث یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماع، نه در کتاب قرآن اومده، نه در سنت، نه در آثار صحابه و نه در اجماع هم هست. فهذه لبدعت الضلاله، این بدعت گمراهی هست. و ثانیه بدعت دوم، ما احدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، با نه با کتاب قرآن، نه با سنت و نه با آثار صحابه و نه با اجماع هم مخالفت دارد. فهذه محدثتون غیر مذمومه، چیز حادثی هست، جدیدی هست ولی بدعت نیست، مذموم هم نیست و متمسک می شود به در واقع کاری که عمر انجام داد، نعمت البدعت تراوی نسبت به تراوی. و از این موارد زیاد هستن در منابع اهل سنت که گفتن که آقا بدعت هر فعل و قولی که در زمان پیغمبر نبود انجام بدیم این بدعت نیست، بدعت اونی که نه دلیل خاصی دارد و نه دلیل عام، مدرسه سازی و شهرک سازی و بیمارستان سازی و این مسائل، اینها دلیل خاصی که ندارند ولی دلیل عام دارند، پس اینا در واقع بدعت نیستند.
نیست. بله.
جالبه که همین آقایونی که پرچم توحید رو به زعم خودشون بلند کردند و هی میگن اون بدعت و این بدعت و شما بدعت گذار هستید، همین آقایون میان چندین سال هست در سال روز تشکیل و تأسیس دولت و نظام آل سعود جشن برگزار میکنند، جشن تأسیس حکومت آل سعود، و این هم در عرضم خدمتتون هر سال برگزار میکنند، عید ملی خودشون جشن یا عید الوطنی به تعبیرشون یا مول وطنی هر سال برگزار میکنند. اگر شما به سایت ها برگردید ببینید، در سایت های اهل، خصوص سایت های وهابی نگاه کنید، همین مطلب اگه بنویسید العید الوطنی، العید الوطنی للمملکه العربیه السعودیه، همین بنویسید میبینید که در هر سال میلیاردها هم خرج میکنند برای همین روز. مثلا در یک از سایت ها نگاه دقت کنید اینو ببینید، این در یک از سایت های خبری خود آقایون وهابی هست، نوشته که علما، دقت کنید بالای عکس نوشته ای که بالای این عکس هست، اگر دوستان بتونن یک ذره بالاتر، بله، علما
و
دعات السعودیه، یعنی علما و مبلغان سعودی یعنی عرب وهابی، یشارکون فی احتفالات الیوم الوطنی، مشارکت میکنن در جشنهای روز ملی خودشون. بعد در همین صفحه این خوب گزارش خبر داده، بعد مثلا این که از آقایون وهابی همین عائض قرآنی هست مثلا، که عائض بن عبدالله القرآنی میاد صحبت میکنه و تمجید میکنه و شرکت میکنه، بعد هم میگه که من لم یعرف حالنا قبل توحید السعودی علی ید الملک عبدالعزیز طیب الله ثراه به طبیع خودش فلیسأل الاجداد ولیقرأ التاریخ، و میاد و در واقع هشتگ هم میزنه الیوم الوطنی السعودی 89 سالگیه حکومت آل سعود. همین آقای عائض القرآنی هم ببینید اینجا هم کلیپی هم ازش گذاشتن، صحبت میکنه و تمجید میکنه تحییتون فی الیوم الوطنی السعودی، بعد هم شمشیر هم برمیداره و همون رقص خاص خودشون هم انجام میدن الی آخر.
بله آیه،
اینها همش بدعت نیست، شرک نیست. ولی اگر نوبت برسد به ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله که هرچی خیرات هست در عالم در واقع وامدار پیامبر هست، میگوین که این بدعته.
همین دیگه، ترامپ هم اومده بود رقص شمشیر گرفتن، میلیاردها دلار خرج و هزینه و برو و بیا، اونجا بدعت نیست به قول استاد و مشکلی هم نداره، خیلی هم خوبه، ولی برای پیامبر
اگه دوستان هم بتونن نشون بدن این مراسم تقریبا این هم جشن و سرور و شادی و رقص همین آقایون وهابی هست که در واقع
شمشیر بازیه.
بله،
چیز خاصی نیست،
این هم داره میخونه، خواننده میکنه و
میتونیم نشون بدیم. بله. آره شمشیر بازیه عرب ها، ببینید اینم جشنشونه در واقع وهابی ها که دارن خلاصه کیف میکنن دیگه، حال میکنن، حال میکنید برای خودتون، یعنی خوبید، کلن شادید، خوش میگذره بهتون. و برای پیامبر اگه یه دی بشینن، تازه این اداعتوارای شما هم در نمیارن. خب اونایی که جشن میگیرن برای پیامبر پا میشید، فقط مونده دو تا بیشتر بچرخونیدش، بعد برای همه چی جشن میگیرید، اونقدر این اونقدر وقیحانه شما رفتار میکنه که اگه کسی برای پیامبر لباس نو بپوشه به بهانه 17 ربیع و شیرینی پخش بکنه و لبخند بزنه، میگید هذه بدعه، هذه این بدعته، این شرکه، اون مشرکه. شما چی هستید آخه؟ شما از کجا اومدید؟ مال کدوم سیاره اید؟ مال کی هستید؟ آخه یکی به ما جواب بده، تا کی ما هرس بخوریم؟ تا کی اسلام داغ ببینه به خاطر وجود این لکه ننگ وهابیت؟ ای کاش یه روزی بیاد شیعه و سنی با هم متحد بشن استاد هاشمی علیه این وهابی های ملعون که هر چی داریم میکشیم، جهان اسلام هر چی داره میکشه از این وهابی هاست. بگذاریم، شماره زیرنویس شد بچه ها، شما رو زیرنویس کردید، خیلی خوب، شما رو هم زیرنویسه. مردم عزیز برامون زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. آیا شمی همین ملعونه وهابی که میگن آقا جشن نگیرید، فلان نکنید و بهمان نکنید و این بدعت و از اینجور حرفا، نوبت به خودتون که میرسه مشکلی نداره، نوبت به خودتون. بعد اونقدر وقیح و بی‌آبرو هم هستید که بیخ، گفتن دیگه دشمن از احمقان، بعد ببینید نوبت به خودشون میرسه چی کار میکنن. پخش کنید بی آبرویشون رو ببینید.
در خدمت شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه جشنهای متعدد، جشن افتتاح رسمی شبکه ویژش و همکنون جشن افتتاح رسمی شبکه و شروع سال سوم در خدمت شما عزیزان هستیم در این لحظه تاریخی شروع سال سوم شبکه جهانی، همکنون در این لحظه آغاز چهارمین سال فعالیت شبکه جهانی میخواهید بود.
خب عرض به خدمتتون که تحویل سال درست کردن آقای هاشمی، یادش بخیر، حالا مثلا یه زمانی تحویل سال بود تو مثلا ایران قدیما چند سال پیش اینجوری بود که بعد یهو میترکید و یه ساز و دولی میزدن، مثلا گربه میرفت، مثلا خرس میومد، از اینجور حرکات، بعد خودشون جشن میگیرن. کیک درست کردی؟ کیک درست میکنی؟ سالگرد تولد شبکه، گل میذاری؟ همین آقایی که ملعبه دست بقیه است، ارباباشه، به ما میگه جشن نگیری، خودشون جشن میگیره. سالگرد لحظه تاریخی، من نمیدونم، ولادت پیامبر لحظه تاریخی نیست؟ بعد تأسیس شبکه فلان شما لحظه تاریخیه، کیک میگیری جشن تولد را میندازی. آقای وقاحت هم حدی داره، خجالت بکشی. خب بریم ادامه بحثمون رو داشته باشیم. منتظر پیامک‌ها و تلفناتون هستیم. راه ارتباطی زیر نویسه و زنگ بزنید، بیاید نظرتون رو بگید راجع به این صحبتایی که داره پخش میشه، حرفای استاد. اگه موافقید، اگه مخالفید، ما دوست داریم صحبتای شما رو بشنویم و نظرتون هم درباره این کلیپایی که پخش کردیم به ما بگید. تلفن داریم. آقای محمدی از افغانستان، سلام، شب شما بخیر.
سلام بر شما آقای سوری عزیز و کارشناس بسیار محترم جناب آقای هاشمی.
سلامت باشی عزیزم، ارادت دارم جانم.
ابتدا عید تولد پیامبر بزرگوار اسلام و فرزند عزیز و گرامیش امام صادق علیه السلام را هم به شما و کارمندان شبکه نورانی ولایت و بینندگان عزیز و محترم تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون، ما هم تبریک میگیم به شما.
سلامت باشین. من دو تا سوال داشتم از آقای هاشمی گرامی.
بفرمایید.
سوال اول اینه که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی لا یعرفک الا الله و انا و لا یعرفنی الا الله و انت و لا یعرف الله الا انا و انت. در مورد این حدیث من میخواستم که از آقای هاشمی سوال کنم که این سندش سند معتبر هست یا نیست و این که در چه کتابهای این حدیث آمده، از کتاب های شیعه اینو برای ما بگن اگر انشالله خدا پسته باشه، اون کتاب ها را انسان گیر بیاره، آدم گیر بیاره بخونه.
بله.
و در مورد این حدیث یک مقدار توضیحات بده و که این حدیث به چی معناست.
بله بله. خب سوال بعدی،
سوال دومم و سوال دومم اینه که اول سوره مؤمنون قد افضل المؤمنون به چی معنا؟ من سال 1389 در رادیو اصفهان سخنرانی های علما را همیشه گوش می دادم و یک روز سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین معمار منتظر را گوش می دادم که ایشان می فرمود که هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه به دنیا آمد، مادرش بعد از سر روز از اونجا که بیرون شد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و قنداقه امیرالمؤمنین علیه السلام را به رسول خدا داد و هنگامی که قنداقه امیرالمؤمنین علیه السلام به دستان مبارک رسول خدا قرار گرفت، امیرالمؤمنین علیه السلام در حالی که نوزاد سه روزه بود در دستان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه مبارکه را تلاوت فرمود و فرمود قد افلح المؤمنون و همین که این آیه اول سوره مؤمنون را تلاوت فرمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون فرمود قد افلح المؤمنون به ولایتک یا علی. من میخواستم که این کتابهایی که در این زمینه نوشته شده یا در توضیح این آیه مبارکه و در تفسیر این آیه مبارکه اون رو آجاقا به ما معرفی کنن و همچنان پیرامون این آیه و این سخنان معمار منتظری توضیحات ارائه کنن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. آقای محمدی عزیز از افغانستان با ما همراه بودن، از طریق تلویزیون پاسخ رو دریافت بکنید و خیلی ممنونم، تماس خوبی داشتن، با واتساپ هم ظاهرا تماس گرفتن، کیفیت صداشون هم خیلی خوب بود. راه ارتباطی زیرنویس بیننده عزیزی که الان نشستی پای تلویزیون، زنگ بزن بیا رو خط ارتباطی و با ما همراه باش، پیامک برامون بفرست در واتساپ و خلاصه مبانی اعتقادی شیعه رو باش آشنا شو. بریم به پل دختر کرمانشاه باید باشه اگه اشتباه نکنم، لرستانه، برای لرستان. خدمتون سلام عرض میکنم آقای عزیز پور، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
شب خیر، عید شما هم مبارک قربان.
ارادتمندیم، برای لرستان دیگه.
سلام خدمت شما استاد بزرگوارمون آقای هاشمی، حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی.
ارادتمند
خدمت شما هستم. خواستم سوال کنم روی حرفم با عزیزان و برادران عبدالله حسنان است و بیان رو خط سوال دارم ازشون. کسی که با رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شک داشته باشه استاد جان حکم چیه؟ یک. دوم هم عایشه یکی از همسرای رسول الله گویا رسول الله برمیگرده میگه که مثل اینکه شما هم خیال کردی پیغمبر خدایی، اینا حکمشون چیه؟ برادران علی تسنن جواب بدن به ما.
بله.
کسی که اذیت آزار یا صدا بلند کنن از رسول الله،
بله،
مذمت کنه یا بخواد بی تربیت حکمش چیه در اسلام؟
آقای عزیز پور ما برای پرسیدن سوال البته هیچ مانعی نداریم، هیچ مشکل نیست، فقط سعی کنید بعضی از واژه ها رو رعایت بکنید که کسی خدای نکرده ناراحت نشه.
بله بله، نه ناراحتی رو هم سوال داریم به ما جواب بدن واقعا که بدونیم چرا خلیفه دوم چند بار گویا شک میکنه به رسالت رسول الله. به ما جواب بدن چون منابع خودشون هم هستش گویا چند جا آمده. این هم استاد ما توضیحاتی بده رو بشین هم عزیزان علیشان ممنون میشیم.
بله سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای عزیزپور، دستتون درد نکنه. از پل دختر لرستان صدای گرم شما رو شنیدیم. خارج یا داخل کشور کجا هستی بیا رو خط ارتباطی به ما زنگ بزنید و جواب این وهابی ها رو بدید. گفتیم کلیپاشون رو پخش کردیم دیگه و سوال هم اگه داشتید بفرمایید بپرسید، تا به هر حال هم استاد پاسخ میدن، اون چی هم که به وهابی ها مربوط میشه من دعوت میکنم بیان جواب شما مردم رو بدن، اونا اینقدر وقیع هم که این کارها رو نمی کنن، ولی حالا باز گفتنش رو میگیم. خب بریم پاسخ بشنویم از زبان شما و سوالی که ایشون پرسید. آقای محمدی از افغانستان یه روایت خوندن که گفتن دوستان برام توضیح بدید، یا علی لا یعرف الله الا انا و انت و ادامه داستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل این حدیث در کتاب مناقب ابن شهرآشوب اومده، از منابع شیعی هم هست. مناقب ابن شهرآشوب در جلد سوم این کتاب. آقای ابن شهرآشوب هم ملازمه متوفای 588 در قرن ششم. حدیث هم همین است. اصل حدیث اینطوری هست. قال النبی صلی الله علیه و آله، یا علی ما عرف الله حق معرفتی غیری و غیرک. ای علی هیچ کس خداوند را به حق معرفت، به تمام معرفت، به کنه معرفت نشناخت مگر من و تو. و ما عرفک حق معرفتک غیر الله و غیری، به هیچ کس تو را هم نشناخت در کنه معرفت و تمام معرفت جز من و خداوند متعال. این اصل حدیث هست و یقینا هم همینطور هست. کسی نمیتواند دعا کند که خداوند را میشناسد آن شناختی که در حق خداوند هست، و هیچ کس هم پیغمبر رو نمیشناسد در حق مگر پیامبر صلی الله علیه و آله، مگر خداوند امیرالمومنین میشناسد و امیرالمومنین پیامبر میشناسد. و همینطور در واقع این سه، خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین سلام الله علیه، اینها در قله شناخت به هم دیگر هستند. این نسبت به این حدیث.
بله.
و حدیث خب همین، یعنی حدیث نمیخواد نفی کنه هر گونه شناخت و معرفتی رو، بلکه حق معرفت. حدیث هم همینطوری، حق معرفت. سوال بعدی ایشون چی بود آقای محمدی؟ نسبت به
ولادت آقا امیرالمومنین فکر کنم. بله
بله, بله. که
این
که
آیه خوندن قد افلح بک
المؤمنون.
ظاهرا حالا چیزی که تو ذهنم هست این روایت رو شیخ صدوق نقل میکنند. این روایت شیخ صدوق نقل میکنه که وقتی امیرالمومنین اومد قد افلح المؤمنون رو خواندند. حالا بعضی این بی سوادهای وهابی میان اشکال میکنن، میگن که چطور ممکنه امیرالمومنین حضرت علی آیه و سوره میخونن که هنوز نازل نشده. میگیم به همون دلیلی که شما میارید و از مناقب و فضائل خلیفه دوم میشمارید که یک آیاتی هستن به نام موافقات. موافقات یعنی یک مثلا خود خلیفه دوم یک حرفهای یک مطالبی رو به زبان آوردند که بعدن آیه دقیقاً این همان حرف نازل شد. و یا اینکه خلیفه دوم یک مطلبی رو برای پیامبر مثلا متذکر می شدند، اعتراض می کردند، متذکر می شدند، یا اینکه خلاف مطلب پیامبر می گفتند. مثلا پیامبر یک نظر داشتند، خلیفه دوم نظر مخالف پیامبر، بعد آیه نازل می شد همون مطلب خلیفه رو تایید می کرد.
بله.
و چه بسا آیاتی دارند چندین آیه میگویند اینها نازل شدند بر اساس اون حرفی که خلیفه دوم به زبان آورد، این همون مطالب آیه هم نازل شد. شما که قبول دارید که آیات نازل شد وفق و مطابق با سخن خلیفه دوم، چرا حالا اینجا اشکال میکنید که چطور مثلا امیرالمومنین آیه رو خوندن قبل از اینکه نازل بشه؟ این جواب نقضی. اما جواب حلی این که
بله،
در واقع خداوند قرآن کریم قبل از اینکه نازل کنند در واقع در لوح محفوظ قرآن بود و پیغمبر هم اطلاع داشتند و امیرالمومنین به اذن خداوند این آیات رو خوندند و متصل بودند به لوح محفوظ. حالا این بحث استدلالیش و روایات و آیاتش ان شاء الله یه وقت دیگه خواهیم بود، ولی هیچ اشکالی نداره اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه قبل از اینکه آیات نازل بشه مطلع بودن به اذن خداوند. و حتی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بعضی آیات نازل می شدند،
بله،
خود پیغمبر صلی الله علیه و آله آیه رو می خوندند، آیه رو می خوندند، لذا آیه می فهمند که فتعال در سوره طه هست آیه 114 می فهمند فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. ای پیغمبر عجله نکن در قرائت آیات قرآن قبل از اینکه وحیش تموم بشه.
آه.
یعنی قبل از اینکه وحی این آیات تمام بشه، کامل بشه، خود پیغمبر میخوندن، به خاطر اینکه پیغمبر قبل از نازل شدن آیات مطلع بودند و حفظ بودند. قرآن که هم در روایات هم داریم، در خود قرآن هم هست، اشاره میکند که قرآن یک نزول دفعی دارد و یک نزول تدریجی. تدریجی هم پیامبر مطلع بودند، ولی به حسب اقتضای مناسبت ها و حوادث آیات طبق همون مسائل نازل میشدند، ولی قبلش پیغمبر مطلع بودند.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. تلفن بعدی کی هست؟ آقای فرزاد از اسلام آباد کرمانشاه. آقا فرزاد سلام، شب بخیر.
سلام عرض داری، خسته نباشید.
ارادتمندم عزیز دلم، خیلی خوش اومدید.
خدمت حاج آقای هاشمی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله،
بفرمایید.
ببین حاج آقا، این جشن و این کاره دیگه، البته من مخالف جشن گرفتن و شادی کردن شما اصلا نیستم، نه برای حضرت علی، نه امام حسن، نه برای حتی عیسی موسی اینا که جشن بگیری ایدی نداره. جشن گرفتن و شادی کردن و این چیزا اصلا انسان برای شادی کردن در اصل عقیده شد. ایدی نه، خود حضرت علی هم بارها گفته شماها خون به جگر کردید، ولی خب کسی که خون به جگر نمی شد خب شاد می شد دیگه. حضرت علی من دوست داشتم حضرت علی شاد باشه. من با شادی و این کار شما اصلا مخاطبی ندارم، اما مخالفت من درستان چیز دیگه در مثال اختلافی مثل سیفا و این دو چیز هست بیاییم اینا را حل کنیم. حالا شما جهت میگیریم یا نگیریم که ضرری به کسی دیگه را کنیم.
من نشدم.
دارم در مورد سیفا اشکالی نداره من بپرسم.
بله، یه مقدار بلندتر آقا فرزاد، یه مقدار بلندتر و واضحتر صحبت کنید،
که ما صداتون رو خوب بشنویم. بفرمایید.
ببخشید من با شما تماس میگیرم دچار استرس میشم. خب نمیدونم چرا دچار استرس.
نه عزیز دلم قربونت برم، راحت راحت راحت، اصلا نگران نباش، استرس نداشته باش. ما مثل شبکه‌های ایکس و ایگرگ نیستیم که خدای نکرده بخوایم جسارتی بکنیم به محضر بینندگان عزیز و سروران گل خودمون. بفرما، با استرس اصلا قهر کن، بلش کن، بی خیال، بفرما.
نه زنده هستی، نه اختیاری کرده بود که اختیار خودم بود که این کار میترم، ولی خب در اختیار خود من گفتم من در مورد خود سیده مشکل دارم، خب در مورد چیزای دیگه مشکل ندارم.
عقد موقت دیگه.
آره همون عقد موقت.
خب
آره من این کار رو واقعا نه برای خودم که اهل سنت، نه برای شیعه، نه برای اصلا هیچ کسی نمیپسندم به هیچ عنوان، که مثلا من ذاتا یعنی قبول نمی کنم یک زن یا دختر بنده خدایی بره یک ساعت یا یه هفته یا یه ماه شیش ماه زن یکی دیگه باشه، حالا تو این مدت هم احتمال یک درصد است که این خانم مثلا بچه دار بشه، حالا اون بچه هم حق داره که
آقای فرزاد حالا ازدواج موقت بذارید کنار، همین ازدواج دائمی، ازدواجی که معمولا هست، اگر دو نفر با اجازه بزرگترها پدر و مادر همه موافق باشن، حالا به خاطر یه مصلحتی میگن آقا ما ازدواج کنیم، حالا مثلا وام میخوام بگیرن یا یه حیلهی یه کاریه، به هر حال هر انگیزه که باشه میگن ازدواج کنیم، یک سال بعد طلاق میگیریم، هر کی میره سر کار خودش، یک سال زندگی کنیم بعد از یک سال تموم، آیا اشکال داره این؟
خب این میشه همون عقد موقت دیگه.
خب باشه، این اشکال داره این که با هم توافق کنن که یک سال زندگی کنن بعد طلاق بده خانمشو، طلاق توافقی از همین جدا بشن یک سال مثلا، آیا این اشکال داره این؟
بله ببین این اشکال داره، اگه ازدواج شیش کس روز اول ازدواج نمی کنه که مثلا برای یک سال بعد
حالا ببینی
نه نه آقا فرزاد، اصلا من مثالشو بزنم، من میشناسم کسایی رو که برای اینکه بتونن برن خارج کشور، مثلا آقای خارج کشوره، بعد این خانمه میخواد بره خارج کشور، اومده یه پولی داده یا گفتگو کردن، آقای گفته من تو رو به عقد خودم در میارم، آقای هاشمی به عقد خودش در میاره که بشه زنش و راحت بتونه اون کشور مورد نظر اقامت بگیره و از این حرفا. حالا برای یه چنین ازدواجی، حالا سوال استاد اینه، این مشکل داره به نظرتون؟
بله همین مشکل داره، چون میدونی چیه؟ چون ازدواجی امر مقدس الهی، خب وقتی بخوای انجام بدی باید تا آخرش باشی. حالا
ببینید آقای فرزاد
چون ازدواجی روز اول هیچ دختری با هیچ پسری نمیره، مثلا هیچ پسری نمیخواد بره خواستگاری برای اینجور چیزا، خب حالا اگرم بره، خب این دیگه سر خدا و پیامبر و دین و ایمان همه کلا گذاشتنه، این به قصد سریب و نیرنگه.
آقا فرزاد اگه صحابه انجام داده باشن شما میپذیری؟
صحابه ببین برای ما سنت اول کلام خداست، بعد پیامبره، بعد امامای، خب
خوب.
بعد از اون حالا شما از کی میخواین؟ از صحابه؟ واقعا ما از صحابه میخواین الگو برداری کنیم؟ خب
باشه آقا فرزاد ببینید، اول اینکه چه ازدواج موقت چه ازدواج دائم، اگر دو نفر پدر و مادر اجازه، مثلا دختر باشه، خب اگر مثلا دختر نباشه که مثلا خودش طلاق، به همه علما چه شیعه چه سنی میگن اشکال نداره، اصلا اجازه پدر و مادر پدرم نمیخواد، حالا دختر باشه، پدر مادر خود دختر خود اون مثلا خواستگار آقا همشون راضی هستن و توافق کردن به خاطر مثلا سفر حج میخواد بره یا مثلا سفر درسی یا هر برنامه، یا مثلا برای طبابت مثلا این دکتر میخواد، الان دکتر میخواد مثلا عمل انجام بده، جراحی انجام بده و نیاز به لمس داره، خب این چیکار کنه دکتر؟ میگن یک عقدی خونده بشه تا محرمش باشه، بعد از عمل حالا مثلا شما که ازدواج موقت قبول ندارید همون ازدواج دائمی، طلاقش تموم شد، همه توافق کردن به خاطر یک مصلحتی اجازه میدن، پدر مادر موافقن، نه شرع میگه این حرامه، نه عرف میگه این حرامه و نه عقل میگه این حرامه، بلکه همه میگن کار کاملا درست و صحیحه.
حالا مثلا حضرت عالی میاد میگید که مثلا آقا من اینو نمیپسندم، پس قضیه سلیقه‌ای هست و ذوقی هست و اینکه و الا مثلا نه در قرآن نه در دین هیچ کس نگفته این حرام. این مطلب اول. مطلب دوم، اما نسبت به ازدواج موقت در زمان پیغمبر بود، در زمان صحابه بود، در زمان ابوبکر بود، در زمان عمر، عمر ما تحریم کرد ولی قبل از اون بود، بعد از اون هم بود، خیلی از صحابه، خیلی از بزرگان اهل سنت هم انجام میدادند و بعضی از صحابه هم، نه فقط صحابه بلکه بعضی از زنهای صحابی و دختران صحابه هم انجام میدادند، مثل اسماء در واقع دختر ابوبکر، خلیفه اول دختر ابوبکر خودش می سوالش کردن، گفتن آقا، گفتن خانم نظر شما در مورد ازدواج موقت چی است؟ گفت انجام دادیم، ما خودم انجام دادیم. این در ببینید در کتاب مسند ابی داوود طیالسی، مسند ابو داوود طیالسی هست، از علمای قرن سوم اهل سنت هست. این آقا میاد در این چاپ ارزم خدمت مرکز البحوث و دراسات العربی و الاسلامیه در جلد سوم در صفحه 208، دقت کنید 208 روایتش هست، سند حدیث صحیح، دقت کنید حدیثش سندش هم صحیح هست. اینم روایت، دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها عن متعه النساء فقالت فعلناها على عهد النبي، ما انجام دادیم. خب این دختر صحابی انجام داده، صحابه انجام میدادن، هیچ که نگفت آقا این اشکال داره، هیچ که نگفت مثلا این خلاف عفت، خلاف فلان. بله
حاجه باشه، بله من قبول دارم بوده، قبل از اسلام هم بوده، ولی خب قبل از اسلام خیلی کارهای دیگه بوده، مثلا من
نه در زمان پیغمبر، حتی در زمان ابوبکر هم بوده.
اجازه بده اونم به اونجا میرسیم، قبل از اسلام خیلی از این کارها بوده، مثلا خیلی مثلا
نه. آقا فرزاد شما داری یه چیز دیگه میگه عزیز دلم، الان زمان اسلام، پیامبر در عهد پیامبر، دختر خلیفه اول داریم که در دوران پیامبر در زمان خلیفه اول این کارو ما انجام میدادیم، این بوده. بعد ما از اگه صحابه خب به پیامبر نزدیکتر بودن دیگه، هم عهد پیامبر بودن.
ببینید آقا فرزاد،
اونا نمیفهمیدن ما بلدیم.
این کتاب تلخیص الحبیر الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر، این از کتاب‌های خود اهل سنت است. مؤلف این کتاب آقای ابن حجر هست، ابن حجر که معروف است، ابن حجر عسقلانی صاحب کتاب فتح الباری. در جلد سوم، دقت کنید در جلد سوم یا در صفحه 327 میگوید که قال ابن حزم، ابن حزم اینو میگه از علمای بزرگ اهل سنت، میگه که بعضی از گفتن که این تحریم شد تموم شد، ولی وقد ثبت على تحليل، ولی بعضی از صحابه اعتقاد داشتند که حلال است تا روز قیامت. کیا هستند؟ میگه که منهم، من الصحابه، اسماء بنت ابي بكر، روایتش هم آوردیم تازه، جابر ابن عبد الله انصاری، ابن مسعود، ابن عباس، معاویه، عمرو ابن حریث، ابو سعید، سلمه، معبد ابن امیه و الی آخر، همه اینها و از تابعین و از تابعی تابعین، همه اینا اعتقاد داشتن که ازدواج موقت تا روز قیامت حلال است.
ببین حاجی آقا، من قبول دارم قبل از اسلام بود و زمان دختر ابوبکر هم که خلیفه شد،
نه قبل از اسلام نیست
آقا فرزاد،
بعد از رحلت پیغمبر، حتی بعد از شهادت پیغمبر هم بود،
تا آخر، تا نزدیک به آخر دوران حیات خلیفه دوم.
دقت کنید متن میشه دوباره اینو بخون آقای فرزاد، این دیگه معنیش واضحه، بعد رسول الله، بعد دیگه بعد هم در فارسی هم میگیم.
خب بفرما یه جمله بگید آقا فرزاد جانم.
الان شما میتونید به من بگید مثلا حضرت محمد یا حضرت علی یا امام حسن حسین مثلا اسم زنایی که اونا سیقه کرده باشن، شما اونا را به من بگید، من با این شبکه های وهابی تماس بگیرم.
بله.
بگم آقا شما که سیقه را چیز میکنی، این حضرت محمد این زن سیقهش بوده، این بله. حضرت حسن، امام حسین، امام جواد، امام رضا، اینا مثلا زنای سیقهشون بودن که بعد از رحلت پیامبر اسلام زن سیقه داشت، اسم اون زن مال امام حسن، حسین، امام جواد، اینا را شما بتونید به من بگید، با اونا تماس میگیرم. این مشکل حل میکنم. بعد در مورد اجازه بفرمایید، در مورد دختر ابوبکر هم این سیطاوین چیزا قبل از زمان حضرت محمد بوده، زمان حضرت محمد هم بوده، این بمانه.
آقا فرزاد
شما
یعنی چی سما؟ سما یعنی چی؟ اسما چی؟
اجازه بده شما
اسما فکر کنم اسمشو
پیامبر الگو برداری میکنیم برای زنان.
آقا فرزاد، آقا فرزاد
امامان و امامزاد
اجازه میفرمایید که من یه مطلب بگم خدمتتون؟ ببینید الان مثلا من براتون روایت بیارم برفرض از کتابهای شیعه از که مثلا امیرالمومنین مثلا ازدواج موقت داشتن یا امام حسن یا امام حسین، اینا به درد شما نمیخوره چون که شما خب مسائل شرعیتون از اهل بیت که نمیگیرید، ولی من اومدم از کتابهای خود شما، کتابهای خود اهل سنت آوردم براتون که صحابه انجام میدادن، دختران صحابه هم انجام میدادن، تابعین هم انجام میدادن بعد از پیغمبر حتی، و گفتن تا روز قیامت. حالا به درد شما نمیخوره. اگر شما میخواید بگید که بیاد مثلا اگر به طرف شیعه است میخواد براش ثابت کنید کتاب شیعه بیاری، بله، اما شما که مرا به یک سنی میخواید ثابت کنید، ما اینا رو آوردیم براتون، به درد شما نمیخوره. مثلا امیر سیاق میگه بله امیرالمومنین انجام میدادن، امام حسن انجام میدادن، ولی به درد شما نمیخوره. ما آوردیم از منابع خودتون.
ایشون میگه ائمه انجام ندادن.
حضرت محمد اما حضرت علی اینا که دیگه شیوخونی نداره، دیگه حضرت محمد پیامبر دیگه چه شیوخونی
بله.
باشه چه سنی باشه فرق نمی‌کنه دیگه.
بله ببین آقا فرزاد، یکی این که نه نکته اینی که ببین در اهل سنت مبنای فقهی اصولی اهل سنت، علمای اهل سنت اینه که عمل صحابه رو خلاصه براش ارزش قائلن و حجت میدونن، عمل صحابه. حالا شما انشالله برید مطالعه بکنید رو میدونید. بعد دو، از کتابهای خود اهل سنت و منابع معتبر حاج آقا مثال زدن. سه، برخی از کارها هم اهل بیت و ائمه ما که شما میگید از اماما بگید و پیامبر اصلا تو عمرشون انجام ندادن، آیا باید بگیم که پس فلان چیز حرامه چون پیامبر هیچ وقت نخورد ولی فقط حکمشو گفت؟ پیامبر یه شیئی رو شاید تا آخر عمرش یه بارم استفاده نکرد ولی گفت حلاله. این به نظرم نکته پاسخ استاد پاسخ دقیقی بود. شما کتب رو مطالعه بکنید. بازم انشالله هفته بعد آقا فرزاد بیاد رو خط ارتباطی ما، من خداحافظی میکنم چون فرصت نداریم، فرصتمون کمه، و هفته بعد انشالله آقا فرزاد بیا رو خط ارتباطیمون باز با هم صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم. کتابایی هم که استاد ارائه دادن مطالعه بفرمایید. اگرم یادداشت نکردید، فرصت نکردید یادداشت کنید، فردا پس فردا بچه‌ها این برنامه رو میذارن تو سایت شبکه ولایت بخش آرشیو برنامه‌ها، برید دانلود کنید دوباره ببینید. شبتون بخیر، بریم اتاق فرمان برگردیم و ادامه برنامه.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان استقبل الفرقدان، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خب شبتون بخیر و عیدتون مبارک. بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت، ساعت الان 10:07 شب هست به وقت تهران و تا ساعت اولوش 10:26 ما فرصت داریم. 20 دقیقه از برنامه باقی مونده که در خدمت شما مردم عزیز و بیننده ها باشیم. و استاد هاشمی، آیا هاشمی بحث رو با جشن و شادی ادامه میدیم و شبهاتی که وجود داشت، یا این که نکته دیگه ای میخواد بگید؟
بله همین، فقط من عرض کنم خدمتتون، ببینید نسبت به ازدواج موقت، حالا آیه‌ای که در قرآن هم هست که صریح و خیلی واضح هم در این مطلب هم هست، فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، اگر ازدواج موقت و متعه باشه انجام دادید بعدن
پولشون اجرتشون و همون مهریهشون رو بهشون بدید. خب هم مفصل هم اونجا صحبت کردن و بیان کردن که نسبت به ازدواج موقت دو تا دیدگاه هست که در زمان خلیفه اول نبود. بعد از این که خلیفه دوم اعلام کرد که من این ازدواج رو تحریم میکنم، نگفت که پیغمبر تحریم کرد و من هم بر همون تحریم صحه میذارم و تأکید میکنم، گفت نه، متعتان کانتا علی اهل رسول، در زمان پیغمبر حلال بودن، من از این به بعد اینا رو حرام میدونم. خب بعدها اومدن صحابه، دو تا دیدگاه ایجاد شد که بعضا گفتن آقا پیغمبر تحریم کرد، نسبت دادن به بعضی صحابه، در مقابل خیلی از صحابه و دختران صحابه میگفتن نه خیر، تحریم نشده، تا روز قیامت هم هست، و اینکه خلیفه دوم تحریم کرد این اجتهاد شخصی خودشه، اجتهاد کرد برای خودش حجته، برای ما که حجتیه، هیچ حجیتی نداره.
بله بسیار خوب. تلفن بعدی رو داریم، آقای عبدالرحمن از زنجان. سلام، شب بخیر و عیدتون مبارک. آقای عبدالرحمن از زنجان سلام به شما عزیزم، شبت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
خیلی خوش آمدید، لطفا با تلفن با من صحبت بکن عزیزم.
سلام عیسوری، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
من سلام کردم، خواهش میکنم صدای تلویزیون رو ببندید.
سه تا سوال داشتم خدمت هاشمی
جانم، بفرمایید.
والا با تلفن دارم باهاتون حرف میزنم.
صدای تلویزیون رو ببندید که اشتباه نکنید.
صدای چش آیا هاشمی، خسته نباشید.
سلامت باشید آقا، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
وقت شما
بخیر. ببخشید یه سوال داشتم در مورد چند تا برنامه قبلیتون.
بله.
که یکی از بیننده ها تماس گرفتن در مورد شفاعت حضرت علی و فرقش با شفاعت خداوند متعال. شما فرمودید یه لیستی از داخل قرآن که بیاریم که خداوند در قرآن به اذن الله رو برای انبیا یا کسایی که صالح بودن اولیا بودن رو آورده باشه. حالا سوره آل عمران زمانی که به اذن الله به حضرت عیسی معجزات ایجاد خواهد شد، کلمه به اذن الله اومده تو داستان حضرت یعقوب و یوسف هم همچین کلمه اومده. حالا ما میخواییم بدونیم فرق شفاعت حضرت علی با خداوند متعال چیه؟ این سوال اول، همه اگه جواب بدید ممنون میشم.
سوال دوم دارید؟
جان؟
سوال دومی هم دارید؟ همین
همین رو جواب بدیم فعلا.
ببینید، نسبت به داستان حضرت یوسف علیه السلام و پیراهن حضرت یوسف علیه السلام که حضرت یوسف فرمودند که این پیراهن من رو ببرید به پدرم، درست؟ آیه 93 سوره یوسف دقت کنید: اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. پیراهن حضرت یوسف علیه السلام شفا میدهد یا خیر؟
در مورد شفاعت پیراهن حضرت یوسف یه چیزیه که به امر خدا ایجاد شده. فقط من
خب یه لحظه آقای عبدالرحمن، یه لحظه جان. شما میفهمید که به اذن خداوند شفا میده پیراهن حضرت یوسف؟
اونی که هست به اذن خداوند.
پس چرا در آیه نگفته به اذن خداوند؟
نه این آیه رو منظورم نیست، یه آیه که
نه اون رو بلدیم آقا عبدالرحمن.
آقا عبدالرحمن شما میگید که فقط حضرت یوسف، چون که خدا گفته به اذن الله پس شفا، پس بدون اذن خداوند. میگم که پیراهن حضرت یوسف علیه السلام که شفا میدهد نابینا رو بینا قرار میده، کجای آیه گفته به اذن الله؟ آیه به اذن الله هم نیومده.
آیه نیومده، فقط یکی از آیه های قبلیش در مورد این که حضرت پسران حضرت یعقوب که به مصر میخوان برن، حضرت یعقوب این قضیه رو که ازش میپرسن دوتا دوتا وارد مصر بشن، میگن به امر خدا من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید.
خب باشه، اون حضرت یعقوب گفت، اما حضرت یوسف که نگفت. آقای عبدالرحمن، اینا خلط نکنیم با هم دیگه. حضرت یعقوب چی گفت؟ حضرت ابراهیم، حضرت موسی چی گفتن؟ جای خود بحث ما ببینه، شما که میگید باید به اذن الله باشه، آیا حضرت یوسف وقتی که گفتن این پیراهن مرا ببرید، آیا گفت به اذن الله یا نگفت به اذن الله؟
حالا که تو قرآن نیومده.
نیومده. پس بدون با اذن الله بود یا نبود در نتیجه؟
با اذن الله بود. یعنی چیزی که خداوند اذن داشته باشه روش با همون اذن الله متعال. فقط
آیا حالا ببینید، با اینکه به اذن الله هم نگو، ولی شما قبول دارید که شفا میدهد پس پیراهن حضرت یوسف سلام الله، با اینکه به اذن الله نگو. پس حرف اولتون شما که میگید باید با اذن الله و اینکه باید خداوند هم بگوید به اذن من، پس این حرفتون در واقع بدون دلیل شد.
نه تو سوره آل عمران آیرم یادم رفته، حالا قرآنم دم دست نیست، فقط من خوندم قبلا گفتن به اذن الله من میتوانم کور مادرزاد رو شفا بدم و مریضی های مثل پی سی رو.
آقای عبدالرحمن، شما به اذن الله میتونید همین کار را بکنید یا نه؟
من اگه خداوند متعال اراده داشته باشن، انسان زنده‌ای هستم و وسیله‌ای هستم، شاید بتونم انجام
خب
بدم.
امیرالمومنین دقت کن ببینید، امیرالمومنین یا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، خود رسول الله شفا میدهند یا خیر؟
در زمان حیاتشون بله، ولی در
خب همین در حیاتشون اشکال نداره، در حیاتشون کسی بگوید آقا امیرالمومنین به من شفا داد، این کفره، این شرکه.
در زمان حیات
بله.
اگر وسیله‌ای که خداوند متعال شفاعتی که ایشون رو وسیله قرار داده باشه مشکلی نیست.
خب همین،
احسن
احسن
چه شفاعتی واسه
احسن آقای عبدالرحمن، بحث ما اونجا اون شب همین بود، کار به این که بعد از رحلتشون، بعد از مرگشون کار نداشتیم، میگفتیم که همین الان امیرالمومنین هست، من بیام پیش آقا امیر میبینم من شفا بده به اذن خداوند، امیر به اذن خداوند به ما شفا بده، آیا این شرکه یا خیر؟
در حیات
در حیات. حالا بعد از مرگ انشاءالله یه وقت دیگه مفصل صحبت میکنیم، فعلا در حیات رو بپذیرید.
آخه نه حداقا یه چیزی اینجا، شما حالا وقتی که از حضرت علی رضی الله عنه شفاعت میخواهید، حالا بعضی ها من دیدم بچه میخوان، بعضی ها دیدم مال میخوان، خب این از نظر شما شرک هست یا شرک نیست؟
شما میگید شرک. خب آقای عبدالرحمن، پیغمبر بعد از رحلتشون شفا میدهند یا نمیدهند؟ حاجت ها رو برآورده میکنند یا خیر؟
که برای امت واحد خودش یا امتی که مسلمون بودن اون شفاعت رو تو قیامت داره، ولی تو قید حیاتی که ما تا روزی که قیامت میشه، چون آیه قرآن داریم، خداوند وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که هر موقع کفار مشرکین از تو گفتن قیامت چه روزی خواهد بود، بگو من از
خب ربطی نداره، خدا خیرت بده. آقا عبدالرحمن، بحث این که پیغمبر میگه من نمیدونم قیامت کی هست، این یه بحثه، بحث شفاعت و شفا گرفتن یه بحث دیگه است.
آخه فوت کردن حالا چه شفاعتی میتونن به ما برسونن؟ یا حضرت رضا رضی الله عنه حالا چه شفاعتی؟
خب باشه آقا، اگر برات بیارم روایات از خود منابع اهل سنت، منابع خودتون،
من از قرآن میخوام حرف بزنم، کاری به روایات و احادیث و اینا ندارم. روایات چیزای تاریخیه. حالا
نه تاریخ شما الان نماز میخونید؟ آقا عبدالرحمن نماز میخونید؟ نماز از قرآن در بیار.
نماز تو قرآن هست، تو چند تا از آیه هست.
نماز صبح چند رکعته؟ بیار از قرآن.
نماز صبح یه جور سنته، دو رکعتی که
خب شما که بگی سنت رو قبول ندارید.
نه من بحثم روایت بود که شما فرمودید.
خب روایت همون
صبح پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجا گذاشته، حالا من که پیغمبر
آقا عبدالرحمن، روایت همون سنته.
حد آقا 6236 آیه قرآنی که ما مطالعه کردیم، تو هیچ کدومش بحث شفاعت از غیر الله رو ما ندیدیم. این یکی از سوالاتم بود.
شفاعت نه یه لحظه آقا عبدالرحمن، شفاعت یعنی خدا فقط شفاعت میده؟ یعنی متوجه نشدم.
فقط خداوند متعال، یکی از اوصاف خداوند، وصفای، یکی از کارهای خداوند متعال شفیع دادنی، یعنی کسی رو که شفاعت بده،
خب
کسی رو درمان بده.
پس این آیه که میفهمید که وفما تنفع شفاعت الشافعین، این شما چی میگید؟
در
سوره مدثر آیه 48، فما تنفعهم شفاعت الشفیع، این خداوند یا الشافعین، یعنی مجموعه از شفاعت کنندگان.
حداقل عزیز، اون شب در باغ سعید یک آیه بود در مورد و اذا مرضت فهو یشفین،
که حضرت ابراهیم یک سری دعاها هست، یکی از دعاهاشون همونه و اذا مرض فهو یشفین، از خداوند متعال شفاعت مریضی هست.
آقا عبدالرحمن شما ببینید از همینطور در از دارید از میپرید.
استاد من یه نکته بگم آقا عبدالرحمن، بذار اگه شما بخوای همینجوری یه چیز بگی بعد استادم مجبور میشن هی از این شاخه به اون شاخه برن، نمیشه. شما فرمودید از قرآن باید بیارید، من روایات رو قبول ندارم، درسته؟
بله.
خب روایات رو قبول ندارید، الان به سنت پیامبر چجوری دارید عمل میکنید؟ بر اساس قرآن؟
سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرق میکنه، یه چیزایی بوده از داخل خود قرآن
از کجا آوردید؟ مثلا این که نماز صبح دو رکعته از کجا اومده به دست شما رسیده؟
سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده. خب دو رکعته هم قبلش سنت بوده، دو رکعته هم بعدش سنت بوده.
میدونم اینا چجوری به شما رسیده، چجوری فهمیدید اینا رو؟
سنتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم
خود سنته آورده. نه میدونم، به شما وحی شده، به شما آقا عبدالرحمن بهتون وحی شده؟ مطالعه کردی؟
زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم قطع شده.
میدونم و قطع شده. شما میگی روایات رو قبول ندارم، بعد ولی نماز صبح دو رکعت زمان پیامبر بوده. خب روایت هم که قبول نداری، پس باید فقط خود پیامبر به شما گفته باشه.
بحث امشب ما در مورد نماز، خیلی چیزا داخل قرآن بیان نشده.
خب
ولی در مورد شفاعت، در مورد درمان، در مورد رزق و روزی، در مورد حتی بچه دار شدن که خداوند تو سوره شورا میفرماید به هر کس بخواهیم پسر میدهیم دختر میدهیم. خب. اینا هر چیزی، یعنی حالا حاج آقا دو بیننده قبلی منم در مورد صیغه حرف زدن.
خب
من جوابی بابت شفاعت حضرت علی و فرق حضرت علی و
آقا عبدالرحمن دوستان اگه بشه این آیه رو نشون بدن، آیه 79 و 80 که شما تازه بهش اشاره کردید، خیلی آیه جالبی هم هست. آیه 79 و 80 سوره شعرا.
شعرا
سوره شعرا، این آیه اگه دوستان بتونن نشون بدن. بله حضرت ابراهیم سلام الله علیه میگوین میفهمن که والذی هو یطعمنی و یسقینی. آقا شما که تازه متولد شدید، خودت که توانایی نداشتی به خودت غذا بدی و آب بدی، پدر و مادر بهت غذا میدادند یا خداوند بهت غذا میداد؟ ها؟
بله.
چی کسی بهت قضا میداد؟ خداوند قضا میداد یا پدر و مادر؟
خداوند متعال پدر مادر رو برای من وسیله قرار داده که من رو تربیت کنن.
احسن، وسیله قرار داد.
آفرین.
یه لحظه آقا عبدالرحمن، یه لحظه خداوند پدر مادر وسیله قرار داد برای اینکه روزی تو رو برسونن، غذا و آب رو برات برسونن. آیه بعد رو بخون، آیه بعد دوستانشون بدن. آیه بعد وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. خداوند هم وسایلی قرار داد برای اینکه ما شفا و علاج بگیریم.
نه میگه اگه تو مریض شدن تو مرا در من خواهی کرد.
خب خداوند وسیله قرار نداد، پس چون در شما میگید در یطعمونی یسقینی وسیله قرار داد، چون اینجا وسیله قرار نداد، چون اینجا وسیله از اینجا وسیله نیست.
حاج آقا حالا دکتری که بخواد کسی رو عمل کنه یک جور وسیله است.
خب همین اهل شما امیرانی کمتر از دکتر میدونید.
به مسیری ببره یک جور وسیله است.
آقا جان، آقا عبدالرحمن، عبدالرحمن شما در روایت در بخاری دارید، در بخاری، در مسلم، اگر کسی یه جای بدنش درد میکنه با انگشتش آب دهن بذاره، بعد بذاره روی زمین، هر جا درد داره بکشه خوب میشه. پیامبر فرمودن که در روایت بخاری خداوند این خاک زمین رو شفا قرار میده. خاک زمین نه روح داره نه
تو قرآن آب زمزم اصلا اصل اینا همشون اومده که شفاعت شی
اینا روح ندارن، اینا مرده هستن دیگه، اینا روح ندارن.
نه ببین شما یه چیزی به شما بگم، فرق آدم زنده با مرده زمین تا آسمونه. چجوری ما از کسی که مرده است تو قید حیات نیست بخوایم شفاعت بگیریم؟
آقا جان عبدالرحمن، خب بال مگس، شما روایت در بخاری دارید بال مگس شفا داره، بال مگس، مگه بال مگس روح داره؟
حاج آقا عزیز، بال مگسینه رو من نمیدونم، ندیدم حقیقتا. خب
روایت، نه من از قرآن روایتشو نشون دادیم. بعد پیراهن، خود پیراهن حضرت یوسف،
پیراهن که
مگه
زنده و مرده نداره دیگه، روح نداره پیراهن حضرت یوسف.
شما نگاه کن، یک آیه بود، حالا وقتی برنامه‌تون رو زیاد میگیرم وگرنه قرآن رو میارم، آیه رو میخونم. شما نگاه کن، در مورد رفتن پسران حضرت یعقوب به مصر که بهشون میگه دوتا دوتا وارد بشید، میگه به امر خدا من چیزی میدانم که شما
اصلاً نمیدانم. اصلا آیاشو بیارم، در عالم خلقت آقا عزیزم، ممکنه در عالم خلقت حرکتی، فعلی، چیزی ایجاد بشه بدون امر خداوند و اذن خداوند؟
هیچ همچین چیزی،
همه چیز به اذن خداونده، خدا وسیله قرار داد.
خب نه،
شما دارید در بخاری و مسلم همین آقا عبدالرحمن، همین نماز صبحی که آقا عبدالرحمن، الان وقت هم زیاد نداره، من باید برم برنامه دیگه هم دارم، همین نماز صبحی که شما دو رکعت میخونید از بخاری در آوردید، همین عباداتتون رو از بخاری در آوردید، همون بخاری میگه بال مگس شفا میده، همون بخاری میگه که خاک شفا میده. بعد اگه من بیام خاک کربلا یا متوسلشون به امام حسین، ایشون شد شرک، ولی بال مگس شد توحید؟
ایشون البته قبول ندارن، ایشون میگن که فقط قرآن قبول دارن، بعد روایات و بخاری و صحیح مسلم و احمد و اینا صحاح سته رو اصلا قبول ندارن. حالا اینم جالب بود، خیلی ممنونم از عبدالرحمن، البته از ایشون تشکر میکنم که اومدی روی خط و با هم صحبت کردیم. به هر حال ما یه دوستی رو از اهل سنت شناختیم که ایشون روایت رو و کتابهای اهل سنت رو قبول ندارن، و حالا نمیدونم این که مثلا نماز دو رکعت، چهار رکعت، خیلی از احکام دیگه که ایشون بهش حتما عمل میکنه، شاید مثلا تو خواب به ایشون رسول الله اومده گفته، یا این که مثلا وحی شده به ایشون، به هر حال مطالعه کرده دیگه، و یا تقلید کرده از علمای چهارگانه خودشون. خیلی خب آقا عبدالرحمن، پنجشنبه و سه‌شنبه ساعت 9 تا 10 و نیم شب این برنامه زنده پخش میشه، باز هم بیا رو خط ارتباطی ما و صحبت بکن. استاد خیلی لطف کردید،
سلامکم الله، زنده باشید،
سپاسگزارم، بحث خوبی بود، سپاسگزارم از شما مردم عزیز که با ما همراه بودید. سه‌شنبه ها، پنجشنبه ها، 9 تا 10 و نیم شب این برنامه زنده است تا پاسخی باشه به آنچه که وهابیت به دروغ علیه شیعه پخش میکنه و بی‌آبروییشون هم شما اینجا دیدید، بارها براتون پخش کردیم و انشالله باز هم پخش خواهیم کرد. برنامه ما رو در فضای مجازی هم اینستاگرام شبکه ولایت و بخش مختلف میتونید دنبال بفرمایید. عیدتون مبارک، جشنم بگیرید، شادی هم بکنید تا کور بشه اونی که نمیتونه ببینه از این وهابی های خبیث. شب بخیر، خداحافظ.